أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. بحث ما در باب جریان و اصول در بعض اطراف الثالث، یعنی الامر الثالث، جریان و اصول فی بعض الاطراف و عدمه. ما در مبحث پیشین دانستیم که جریان اصول مؤمن در تمام اطراف علم اجمالی از دید مشهور عقلن و از دید شهید سعد و قلاءن با مشکل مواجه. در این جلسه سخن از جریان اصول شرعی مؤمن است در بعض اطراف. حالا که در تمام اطراف با مشکل مواجه بود، آیا در بعض اطراف هم با مشکل مواجهه یا نه؟ مرحوم آقای صدر رحمت الله علیه می فرمایند که این بحث رو باید در دو مقام مطرح کنیم: مقام ثبوت، مقام اثبات. در مقام ثبوت باید ببینیم که دیدگاه فرد راجع به علم اجمالی و اقتضایی که این علم نسبت به وجوب موافقت قطعی دارد چیست؟ یعنی این فرد چه نگاهی در باب علم اجمالی دارد و علم اجمالی و آیا مستدعی وجوب موافقت قطعیه میداند یا نه، و اگر میداند به چه نفع میداند. مشکلی که اینجا وجود داره اینه که اگر بخواد اصل مؤمن شرعی در بعضی از اطراف علم اجمالی جاری باشه، موافقت قطعیه دیگر صورت نمیگیرد، علی رغم اینکه تکلیف معلومه بالاجمال. خب ببینید، اولین نظریه‌ای که می‌خوایم مطرح بکنیم مربوط میشه به شهید صدر. مرحوم آقای صدر رحمت الله علیه فرمودند جریان اصول مؤمن در تمام اطراف علم اجمالی هیچ محذور ثبوتی ندارد، هیچ محذور عقلی ندارد، فقط مشکل برمیگرده به عالم اثبات و فهم عقلا. یادتون هست؟ خب اگر مسلک ایشون رو معیار قرار بدیم، این مبحثی که الان میخواییم مشغول بشیم جایی برای طرح ندارد، چون وقتی که جریان اصل مؤمن در تمام اطراف علم اجمالی جائز باشه، در بعض اطراف به طریق اولا جائزه. وقتی که مشکلی نداشته باشه علم اجمالی با اصل مؤمن در همه اطراف خود نسبت به عالم ثبوت، با اصل مؤمن در بعض اطراف خود هم مشکلی ندارد. خب این از این. اما قول مشهور با قول شهید صدر فرق میکرد. اینها معتقد بودند جریان اصول مؤمن در تمام اطراف علم اجمالی منجر میشه به ترخیص در مخالفت قطعی، و این یعنی ترخیص در معصیت قبیح که نسبت به شارع حکیم منزه از قبح محاله. این فرمایش مشهور بود. خود مشهور دارای اصنافی هست، دارای اقوالی هست. طبق این قول که معتقد است علم اجمالی به ذاته مستدعی وجوب موافقت قطعیه نیست. میگن علم اجمالی اقتضاء ذاتی نسبت به وجوب موافقت قطعیه ندارد، به خودی خود از مکلف موافقت قطعی نمیخواد. به این ذاتی که گفته میشه یا به ذاته که گفته میشه یا خلط نشه ها، یعنی علم اجمالی به ما هو، به خودی خود، به این معنا. خب اونهایی که اینجوری در مسئله وارد میشند، اینها هم مشکلی با جریان اصل مؤمن در بعض اطراف علم اجمالی ندارند، چون گفتیم اگر بخواد اصل مؤمن مثل براءت، مثل طهارت در بعض اطراف علم اجمالی جاری بشه، اولین چیزی که از بین میبرد چه چیزی است؟ موافقت قطعی است. و این علم اجمالی حسب فرض اقتضاء نسبت به موافقت قطعی ندارد، استدعایی در قبال موافقت قطعی ندارد. این از این. پس طبق دیدگاهی که علم اجمالی رو اساساً مستدعی موافقت قطعی نمیدونه، جریان اصل مؤمن در بعض اطراف هیچ خللی به روند وارد نمیکنه. این از این. اما در مقابل کسانی قد علم کردند که مدعیند علم اجمالی به ذاته مقتضی موافقت قطعی است، مقتضی موافقت قطعی است. یعنی اگر علم اجمالی رو رها کنی از شما موافقت قطعی میخواد. وقت اینجا راجع به کسانی که علم اجمالی را مستدعی موافقت قطعی میدانند دو دیدگاه قابل طرحه که این دو دیدگاه میشه منشأ بحث در محل کلام. محور نزاع دقیقا اینجاست، محل نزاع اینجاست که آیا اگر ما قائل شدیم علم اجمالی مستدعی وجوب موافقت قطعی است، میتونیم در این حال اجازه بدیم اصل مؤمن در بعض اطراف جاری باشه یا نه؟ میتونیم در این حال جریان اصل مؤمن در بعض اطراف رو بپذیریم؟ از یک سو میگیم علم اجمالی چی میخواد؟ موافقت قطعیه. از سوی دیگر میخواییم با اجراع اصل مؤمن در بعض اطراف جلوه موافقت قطعیه رو بگیریم. به مکلف بگیم نمیخواد از هر دو انا اجتناب کنی، یکیشو بنوش. خب اون نهایت از دیگری اجتناب میکنه، این هم میشه موافقت احتمالی نه قطعی. یا در بحث نماز جمعه به مکلف بگیم نمیخواد تو هر دو نماز رو بخونی، یکیشو میتونی نخون، اون نهایت نماز دیگر رو فقط میخونه، این هم میشه موافقت احتمالی. خب اینجا رفقا نزاع اصلی شکل میگیره و دو گرایش، دو اتجاه به تعبیر آقای صدر در اینجا وجود داره. در یک سو محقق نائینی قرار گرفته و در سوی دیگر محقق عراقی رحمت الله علیهما. محقق نائینی معتقد است علم اجمالی مستدعی وجوب موافقت قطعی هست و این استدعا استدعا اقتضایی است. حالا به خاطر بسپرید تا بگم یعنی چی. در مقابل محقق عراقی قد علم کرده معتقده علم اجمالی مستدعی وجوب موافقت قطعی است و این استدعا علی است. قبلی چی بود؟ اقتضایی، حالا شد چی؟ علی. رفقا ببینید اینجا سخن از دو چیز است، دو چیز. یک، علم اجمالی از یک سو، دو، وجوب موافقت قطعیه از سوی دیگر. این هم از این. میخواییم ببینیم این علم اجمالی که حسب فرض مستدعی وجوب موافقت قطعیه شده به چه نحو استدعاء وجوب موافقت قطعیه دارد. این استدعا میتونه در دو قالب مطرح بشه، به نحو اقتضایی، به نحو علی. یه نکته از خارج بگم، ببینید یه وقت یک شیء هست علت شیء دیگر است، یه وقت هست یک شیء مقتضی شیء دیگر است. اگر شیء علت شیء دیگر باشه، با وجود این شیء امکان ندارد اون شیء دیگر به وجود نیاد، چون تخلف معلول از علت محاله، تخلف معلول از علت محاله. این رابطه علی است، رابطه علی تخلف بردار نیست. می شود آتش که علت حرارت مثلا وجود داشته باشه اما حرارت وجود نداشته باشه، میشه آتش که علت نوره وجود داشته باشه اما نور وجود نداشته باشه، نمیشه. خب اما اگر یک شیء مقتضی شیء دیگر باشد، نهایت این است که این شیء علت ناقصه برای شیء دیگر است، علت ناقصه ای که در صورت فقدان مانع مؤثر خواهد بود. همیشه مقتضی شیء وقتی موجب پیدایش شیء میشه که مانعی در مقابلش قد علم نکند. همین آتش که علت برای نور است، علت برای حرارت است، مقتضی برای سوزاندن است، مقتضی برای سوزاندن. یعنی یک آتش این اقتضا رو دارد که چیزی را بسوزاند، کربن کند، خاکستر کند، منتها در حد اقتضا، به شرط اینکه اون چیز قابلیت سوختن داشته باشه، به شرط اینکه اون چیز مانعی در مقابل سوخته شدن نداشته باشه. اگر فرض کنید این پارچه رو شما در معرض آتش قرار بدید و مانعی برای سوخته نشدنش وجود نداشته باشه میسوزه، مانعی برای سوخته شدنش وجود نداشته باشه میسوزه. اما اگر فرض کنید به این پارچه ماده ضد احتراق زده شده باشه، رطوبت، آب به این پارچه ریخته باشه، تو وقتی که این آب در این پارچه هست، تو وقتی که اون مایه ضد احتراق در این پارچه هست، این پارچه هرگز نمی سوزه. مقتضی موجود چیه؟ آتش. اما چون مانع هم موجوده، مقتضی به مقتضا نمی رسد، اقتضاش فعلی نمی شود. این از این. بنابراین هرچند تخلف معلول از علت ناممکن بود، اما تخلف مقتضا از مقتضی ممکنه. در چه وقتی ممکنه؟ در وقتی که مانعی وجود داشته باشه. بحث روشنی است دیگه، بیشتر از این معطل نشه. بنابر دیدگاه محقق نائینی که علم اجمالی مقتضی است برای وجوب موافقت قطعی، می توانند اصول مؤمن به عنوان مانع در مقابل علم اجمالی قد علم کند، جلو وجوب موافقت قطعی را بگیرد. میتوند. ببینید علم اجمالی میگه هم ظهر بخوان هم جمعه، این علم اجمالیه دیگه. اگر اصل مؤمن توانست به هر ترتیبی راجع به نماز ظهر جاری بشه، علم اجمالی نهایت مقتضی بود شما هر دو را بخوانید، اما خب در نماز جمعه با مانع مواجه شد. چه مانعی؟ اصل مؤمن، اشکالی هم نداره. شما فقط موافقت احتمالی میکنید. چرا؟ چون در مقابل وجوب موافقت قطعی یه مانعی به اسم اصل مؤمن قرار گرفت، اصل براءت مثلا قرار گرفت. این از این. اما بنابر دیدگاه محقق عراقی رحمت الله علیه، پای علم اجمالی بیاد وسط، پای علت تامه به میان آمده، تخلف معلول از این علت تامه ناممکنه. این رو در فلسفه اثبات میکنن که معلول به واسطه وجود علت میشه واجب الوجود. واجب الوجود، هر معلولی وقتی علتش محقق شد میشه واجب الوجود. فقط با این تفاوت که اون ذات هستی بخش، اون خالق کل فلکل، واجب الوجود به ذات، و این معلول به محض وجود علت میشه واجب الوجود بالغیر، یعنی به واسطه علت بالغیر. فرقشون این. خب بنابراین اگر علم اجمالی در وسط هست، فکر اینو که بخواید وجوب موافقت قطعیه رو دور بزنید ولو به استناد اصل شرعی مؤمن نکنید، هیچ راهی برای این قضیه وجود نداره. تمام راهها برای فرار از موافقت قطعیه بست است. خب به چند خط بخونیم، خیلی به نظرم هوا معلق شد، خود زمینیش کنیم بحثو. از ثالث، جریان الاصول فی بعض الاطراف و عدمه، و عدم جریان. و اما الامر الثالث، سومین امر در بحث منجزیت علم اجمالی، صفحه 374. دوستانی که چاپ های کنگره دارن صفحه 374، فکر میکنم چاپ شما یکی. و اما الامر الثالث فهو فی جریان الاصول شرعیت المؤمنه فی بعض اطراف العلم الاجمالی. کمتر اصولی من دیدم این بحث ها اینجور منظم پیش برده، این دقت های این ریختی فقط در حلقات خصوصا در بحث علم اجمالی. در کتاب های دیگه گاهی اوقات بحث ها اینقدر مشوش مطرح شده که خود ما که گاهی اوقات تدریس میکنیم باید بشیم یک ساعتی اونی که تدریس کردیم رو جمع و تفریق کنیم، سبک سمیم چی شد اصلا. واسه خود ما هم گاهی اوقات مطلب رشتش از دستمون خارج میشه. اما ایشون خیلی در بعضی از مباحث اصولی خصوصا بحث علم اجمالی منظم و شسته رفته بحث کرده انصافا. اگه میخواد تحقیق بکنید در عرصه علمی، حتما باید ذهنتون منظم باشه، با یک ذهن مشوش و اطلاعات در هم ریخته شده به هیچ عنوان نمیتونید نتیجه قابل توجهی از مطالعات و تحقیقات خودتون بگیرید. ذهنی که بی نظم و مشوش نابسامانه نمیتونه به نتیجه درخوری در تحقیقاتش برسه. بعد همه چیز در جای خود باشه، فکر منظم و منسجم باشه تا انسان بتواند اونجور که شایسته است یک تحقیق درخور انجام بده. این فکر منظم خیلی لازمه. لازم من به دوستان توصیه میکنم حالا حلقات به طور نسبی منظمه، خصوصا در بحث‌های کفایه، در بحث‌های رسائل سعی کنید با نگارش بحث‌های مشوش اساتین علم اصول رو منظم کنید. اینجوری فکر خودتون هم منظم میشه، شکل میگیره. خب فهو امر سوم، اما الامر الثالث فهو در جریان. چون عبارت روشنه فقط ترجمه میکنم الفاظ میرم، اگر اینکه نکته ادبی داشته باشه. در جریان اصول شرعی مؤمن از عقاب، اصول رافع تکلیف میشد چی؟ مؤمن، مثل براءت، مثل اباحه، استصحاب عدم تکلیف و اینجور اصلهای شیرین و دلچسب. در مقابل چیه مؤمن؟ منجز. در مقابل چیه شرعی؟ عقلی. فی بعض اطراف العلم الاجمالی، فی متعلق به چیه؟ جریان اصول شرعی در بعض. امر ثانی چی بود؟ در جمی. حالا شد چی؟ در بعض. بل کلام و انزالک، کلام در باب جریان اصل شرعی مؤمن در بعض، یقع فی مقامین ثبوتیین و اثباتی. روشنه دیگه. اول ببینیم ممکنه یا نه. اگر ممکن بود بعد ببینیم حالا جاری هست یا جاری نیست. اما ثبوتی، اصل امکان جریان محل بحثه. آیا اصلا امکان جریان اصل مؤمن در بعض اطراف هست یا نه؟ اگر اثبات امکان جریان اصل مؤمن در بعض اطراف شد، وقت جا باز میشه واسه بحث اثباتی که حالا ببینیم واقعا جاری میشه، ادله کمک میکنه واسه این جریان یا نه. اما ثبوتی فنبحث و فیه، بحث ثبوتی درش بحث میکنیم از امکان جریان اصول مؤمن در بعض اطراف ثبوتن و عدم امکان. عطف بر چیه؟ امکان و عدم امکان. و واضح هست بنابر مسلک ما که قائلیم، مسلک نل قائله، قائلیم به چی؟ به امکان جریان و اصول در همه اطراف، هیچ مجالی برای این بحث نیست، چون معنا ندارد برای فرض محظوری ثبوتی در جریان و اصول در بعض اطراف، وقتی همه اطراف هیچ مشکلی برای جریان اصل مؤمن ندارن، بعض اطراف به طریق اولا ندارن. اما الان مسلک القائلین به استحالت جریان الاصول فی جمیع الاطراف، مسلک مشهور همین بود، گفتن اگه بخواد اصل مؤمن در همه اطراف جاری بشه مساویست با ترخیص در معصیت قبیحه. فکذالک، اینایی که میگن در همه اطراف اصل مؤمن جاری نیست، فکذلک ینبقی ان نستثنی من هذا البحث. کذلک یعنی کمسلکنا، مثل مسلک ما که درش مجال بحث نیست، بنابر دیدگاه قائلین به استحاله جریان هم یک فرض میشه مطرح کرد برای عدم جریان بحث. کجا؟ ینبقی ان نستثنی من هذا البحث القائلین به ان العلم الاجمالی لا، مطلب تو این لاست، لا یستدعی وجوب الموافقت القطعیت مباشرتا، مستدعی وجوب موافقت قطعیه مستقیما مباشرتا نیست. فانه علی قولهم هذا، بنابر قول این قائلین، ضمیر جمع به قائلین خط بالا برمیاد، لا ینبقی ان یتوهم، شایسته نیست توهم شود امتناع جریان اصل مؤمن در بعض اطراف. چرا؟ چون دشمن جریان اصل مؤمن در بعض وجوب موافقت قطعیه، که حسب فرض علم اجمالی راجع به این وجوب ادعایی ندارد، استدعایی ندارد. از یکون من الواضح عدم و منافات این جریان، جریان در بعض لل علم اجمالی، هیچ منافاتی با علم اجمالی نداره. یه علم اجمالی خونسا، یه علم اجمالی بی اختزا. آدمی که ادعایی نداره، استدعایی ندارد، خیلی راحت میشه با زندگی کرد. سخت نیست با اولیاء الله زندگی دنیوی، خیلی سخت نیست، چون چیزی نمیخواد، به همه چیز قانعند. من بودم در سفر در حضر و بعضی از کسانی که میتونم بیم از اولیاء الله هستن، واقعا لذت بردم از وجودشون، خیلی بی‌آلامش، نسبت به همه چیز شاکر. از اون ور با بعضی از کسانی که خیلی دنیا زده شدند، خیلی آلوده به هوای نفس شدند، توقعات عجیب و غریب از همه چیز، از دنیا و اهل دنیا دارن و خالق دنیا در رأسش، با اینها سفر کردن، در حضر بودن خیلی مکافات. مرتب قرو لند و اه و اوه و توقعاتی که اصلا جایی واسه طرحش نیست یا نهایت نباید روش حساب کرد، زندگی اینها رو تحت شعاع قرار داده. و اما القائلون بان العلم الاجمالی، اما کسانی که قائلند به اینکه علم اجمالی مستدعی است به ذاته، به خودی خود، وجوب موافقت قطعی را، فیصح البحث علی اساس قوله، صحیح هست ما بحث بکنیم بر اساس قول اینها. یعنی این بحث جریان در بعض اینجا جا دارد. لأن جریان الاصل المؤمن فی بعض الاطراف یرخص، اجازه میده شما ترک موافقت قطعی کنید. به حسب فرض علم اجمالی مستدعی چیه؟ وجوب موافقت قطعی. اون استدعای علم اجمالی با اقتضاء اصل مؤمن نمی سازه. اون میگه وجوب موافقت قطعی، این میگه جواز ترک موافقت قطعی. اینجاست که به جون هم میفتند، علم اجمالی از یک سو، اصل مؤمنی که در بعض اطراف جاری بشه از سوی دیگر. فلابد، پس باید تأمل کرد، نظر انداخت، تحقیق کرد در امکان این جریان در بعض، مشارون الیه ذالک جریانه، و امتناع این جریان در بعض، و مرد البحث فی ذالک، مرد بحث در این جریان یا عدم جریان، الی نزاع، ریشه و بازگشتش. مرد بارها گفتم بازگشت بحث به این نقطه است که آیا علم اجمالی، فی ان العلم الاجمالی حل یستدعی عقلن وجوب الموافقت القطعیت استدعاء منجزن علا نحو استدعاء العلت لمعلولها. این یک مبنا، آیا مستدعی وجوب موافقت قطعیه به نحو منجز، منجز در مقابل معلقه، منجز در مقابل معلقه، لو در مکاسبیتون هست یا خوندید در کتاب های دیگه مثل لمعم، شاید این بحث باشه، تعلیق در عقد، عقد یا معلق است یا منجز، که خب میگن عقد معلق بالجمله یا بالجمله باطله حسب دیدگاهی که وجود داره. منجز یعنی معلق بر هیچی نباشه، به محض اینکه علم اجمالی بیاد بدون اینکه معطل چیزی بشیم بگیم وجوب موافقت قطعیه هم آمده. از قبیل وقتی که علت میاد دیگه معطل هیچ چیز نمیشیم، حکم میکنیم معلول هم آمده است. استدعا منجزن علا نحوه استدعاء علت تامه، رفقا مقتضی علت ناقص است. خود کلمه علت هرگاه به شکل مطلق در کتابی کلامی آمد، منصرف است به علت تامه، علت تامه، و الا از علت ناقصه با واژه علت به شکل مطلق تعبیر نمی کند. استدعاء العلت تامت لمعلولها. علت تامه اینجا میشه علم اجمالی، معلولش میشه چی؟ وجوب موافقت قطعی. او استدعاء ان، حتی بر استدعاء ان چند همون اول سطر، او استدعاء ان معلقا، یا اینکه استدعایی باشد معلق بر، آها اون شد اون قبلی چی بود؟ استدعاء ان منجزا، حالا شد استدعاء ان معلق. معلق بر چی؟ بر عدم مانع، بر عدم ورود، ورود میشه مانع، بر عدم ورود ترخیص شرعی علا نحو استدعاء معلق به نحو استدعاء مقتضی نسبت به مقتضا لما یقتضیه، که میشه چی؟ مقتضا. مقتضی میشه آتش، ما یقتضیه میشه چی؟ سوزاندن. مقتضی آتش، مقتضا میشه سوزاندن یا سوخته شدن. علا نحو استدعاء المقتضی لما یقتضی، این مقتضی آن را، ضمیر فاعلی یقتضی به مقتضی، ضمیر مفعولی هم به ما برمی‌گردد. فإن فعلیت این استدعاء، حالا که معلقه، خب کی فعلی میشه؟ کی محقق میشه؟ معلق یعنی رو هوا، کی میاد رو زمین؟ راجب چیزی که منجزه، جایی که استدعا منجزه، اصلا منتظر فعلیت معلول نشینید، همین که علت آمد معلول تمام محقق. اما چیزی که مقتضیه باید ببینیم کی فعلی میشه، فعلا معلق رو هواست، کی میاد رو زمین. فإن فعلیت این استدعا منوطتون به عدم وجود المانع، مانع چی بود؟ ورود ترخیص شرعی. خط بالا. فعلل اول، علل اول این دیدگاه نخست که دیدگاه کی گفتم هست؟ محقق عراقی، که از خارج ما برعکس گفتیم، این جا به جا گفتیم، اقوال رو دومی و اولی گفتیم، متعلق مهم نیست. فعلل اول بنابر دیدگاه علیت، استدعاء علی، یستحیل اجراء الاصل المؤمن فی بعض الاطراف. چرا؟ چون این اجرا ینافی حکم العقل ثابته به وجوب الموافقت قطعیه. روشن عبارت، این اجرا اصل مؤمن در بعض منافات با حکم عقل وجوب موافقت قطعیه داره، حکم عقلی که ثابت است به وجوب موافقت قطعیه. به وجوب متعلق است به حکم یا به ثابت، و هر دو میشه زد. کلمه ثابت هم نیاز نیست ذکر بشه، مگر اینکه بگیم مراد از ثابت اینجا همون حکم عقلی که منجزه. فعلستانی بنابر اون دیدگاه اقتضاء، یمکن اجراء اصل مؤمن در بعض اطراف. چرا؟ از زیرا می باشد اصل مانع از فعلیت حکم عقل و رافع موضوع حکم عقل. اونجا با حکم منجز عقل درگیر می شود، منافات داشت. اینجا نه، اصلا خود عقل جا واسه ترخیص شرعی، یعنی اصل مؤمن باز کرده. خود عقل میگه آقا اگه استصحاب عدم تکلیفی، براعتی، طهارتی، چیزی از این اصول آمد وسط، بگو بیاد، خوش آمد، ما دیگه ادعایی نداریم، ما دیگه حرفی نداریم. و علا هازل اساسه یو، و علا هازل بر همین اساس که قضیه دو شق، دو صورت، دو قول درش مطرحه، وجدت تجاهان بین القائلین به استدعاء العلم الاجمالی لوجوب الموافقت القطعیه. احدهما القول بالاستدعاء على نحو العلیه، یک، و ذهب الیه جماعت منهم المحقق العراقی، والآخر القول بالاستدعاء على نحو الاقتضاء، و ذهب الیه جماعت منهم المحقق النائینی على ما هو المنقول از این نائینی در کتاب فوائد الاصول، که تقریر دور اول محقق نائینی است. بله، البته اینجا این نکته بگم، منتظرم دوستان سوال بکنن که نکردن، حالا خودم میگم دیگه، چاره نیست. ببینید دوستان، بالا میگه ان و اما القائلون و ان العلم الاجمالی یستدعی به ذاته وجوب الموافقت القطعیه. سخن از قائلین به این نکته است که علم اجمالی به ذاته مستدعی باشه. بعد در ادامه اسم دو نفر میاد، کیو کی؟ عراقی و نائینی. طبق چاپ های ما در صفحه 369 مبحث تخریجات و وجوب الموافقت القطعیه، تخریجات و وجوب الموافقت القطعیه، خوش میبید؟ ایشون آمدن در دو بخش بحث و مطرح کردن. در وهله نخست بحث کردن که آیا علم اجمالی به ذاته مقتضی وجوب موافقت قطعیه هست یا نه. در قسمت اقتضاء به ذاته مبنای محقق عراقی مطرح شد. خب طبق مبنای محقق عراقی می شود گفت علم اجمالی به ذاته مقتضی وجوب موافقت قطعیه هست. اما بعد از این که ایشون فرمودند و علیه فالعلم الاجمالی لا یقتضی به ذاته وجوب الموافقت القطعیه، بعد از این که ایشون رد کردند مدعای عراقی را و معتقد شدند که علم اجمالی به ذاته وجوب موافقت قطعیه را اقتضا ندارد، گفتن دو اتجاه هست برای اثبات وجوب موافقت قطعیه، نه بر پایه ذات علم اجمالی بلکه بر پایه چیز دیگری از قبیل احتمال معصیت یا از قبیل تعارض اصول. وقت اگه نگاه بکنید ببینید در بخش دوم بعد میگن که دو اتجاه، دو تقریب اینجا وجود داره. تقریب دوم مال کیه؟ مال نائینی. پس نائینی از کسانی است که معتقد علم اجمالی به ذاته مستدعی و مقتضی وجوب موافقت قطعیه نیست دیگه. بله. و تأکید هم میکنه که علم اجمالی لا یستدعی وجوب الموافقت القطعیه. میانی صفحه 370 از قول نائینی تأکید میکنه که علم اجمالی مستدعی وجوب موافقت قطعیه به صورت مباشر نیست، یعنی بر پایه تعارض ادله، تعارض اصول چنین اقتضایی داره. خب اما خب اینجا که ایشون میرسه آقای نائینی جزء کسانی میاره که قائلند به ذاته علم اجمالی مقتضی وجوب موافقت قطعی است. این از این و خصوصا تقابلی که ایجاد میکنه جالبه. ببینید در همون صفحه که همین دقایق قبل تطبیق دادیم، و اما علی مسلک قائلین به استحالت جریان الاصول فی جمیع الاطراف و کذالک ینبغی ان نستثنی من هذا البحث القائلین به ان العلم الاجمالی لا یستدعی وجوب الموافقت القطعیه مباشرتن. بعد اینا استثناء کنیم. حسب فرمایش ایشون در بحث تخریجات وجوب موافقت الان نائینی هم جزء استثناء شده ها باید باشه، چون ایشون هم قائل است که علم اجمالی مباشرتن مقتضی وجوب موافقت قطعی نیست. اما خب بعدشون بس که یادش میره جناب نائینی میاره جزء قائلین به استدعاء مباشر علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه، جزء کسانی که مدعی هستند علم اجمالی به ذاته مباشرتن مستدعی وجوب موافقت قطعی است.
خیلی خوب. این تمثیلی هم خودشون دارن دیگه. حالا
بحث قبلی هم ایشون از تقریرات نقل کرده بود. یعنی چون جنسش
که هم حتی مشترکه.
یعنی در هر دو موضع از یک کتاب، از یک صفحه آدرس داده. نوت شاپ های ما اونجا از اجود آدرس داده، اینجا از فوائد، اما فکر نمی کنم هیچ کدوم از این دو مطلب در یکی از این دو کتاب ها نباشه. هر دو هست تو هر دو کتاب، هم در اجود که تقریر دور دوم آقای نائینی است به قلم آقای خویی، و هم در فواید که تقریر دور اول آقای نائینی است به قلم مرحوم کاظمی. میخواد بگه تردید مثلا ایجاد میکنه، نمیدونه، اما در مجموع آقای سرد باید به این نکته اشاره میکرد که این تفاوت، این تعارض در کتابیشون وجود داره و به هر حال نویسنده نمیتونه اون مطلب قبلی رو فراموش بکنه و اینجا بناء جدیدی راجع به دیدگاه محقق نائینی بذاره. حالا اگه بخوایم توجیه بکنیم، باب توجیه واسع. بسیار خوب، بیام سراغ دیدگاه محقق عراقی اعلی الله مقامه. ببینید مرحوم محقق عراقی، همونطور که پیشتر متعرض شدم، فرمودند که علم اجمالی حقیقتش علم به جامع نیست فقط، بلکه علم به واقع، علم به واقع. یعنی در حقیقت کسی که عالم به اجماله مثل کسی که عالم به تفصیله، واقع را بالعیان میبیند، واقع را عیناً میبیند. منتها با این تفاوت که عالم به تفصیل شفاف و واضح به واقع نظر میکنه، عالم بالاجمال با قموز به تعبیر خودشون با تاری دید مواجه است در نگاه به واقع. از پس یک شیشه مشجر مثلا به واقع نگاه میندازه. این تفاوت عالم به تفصیل است و عالم بالاجمال. مثال هم زدن که اگر فردی از دور بیاد، شما نگاه میکنید میگید این یا زید است یا عمر است، مردد بین زید و عمر میشه. این تردد بین زید و عمر به این جهت نیست که شما به واقع نگاه نمیکنید، نه، شما دقیقا به اون کسی که داره میاد نگاه انداختید، همون واقع رو دارید میبینید. اما به این جهت که نگاهتون از فاصله زیاده توأم با تاری دیده، شفاف و واضح نیست، مبتلا شدید به تردد. این تردد شما مانع از این نیست که نگاه شما به اون فردی باشد که واقعا در حال آمدنه. بر همین اساس محقق عراقی رحمت الله علیه بفرمایند که علم اجمالی علم به واقع، یعنی در حقیقت وقتی شما عالم بالاجمال باشید نسبت به تکلیف، در حقیقت علم به تکلیف دارید، اما خب این نگاه شما در این علم مبتلا به تاری دیده. خب ایشون می‌فرمایند که هر علمی معلوم خود رو ذاتن منجز می کند. اساسا علم نسبت به معلوم علت تنجز محسوب میشه. اگر شما علم داشته باشید تفصیلا به یک واقع، چطور این علم باعث تنجز اون واقع میشه و رابطه این علم نسبت به اون تنجز رابطه علیست؟ در حالت علم اجمالی هم شما علم به واقع دارید علل مبنا. این علم اجمالی منجز میکنه اون واقع را به نحو علی. نتیجه این میشود که هیچ مجالی برای جریان اصل مؤمن در اطراف علم اجمالی باقی نمیمونه، چون در هر طرفی از اطراف علم اجمالی بخواید پای اصل مؤمن و وسط بکشید، احتمال داره همین واقع باشه. بخواید در نماز ظهر اصل مؤمن جاری کنی، ممکنه همین همون واقعی باشد که با علم شما منجز شد. بخواید در نماز جمعه این کار بکنی، ممکنه همینی باشد که با علم شما منجز شده. لذاست که حق جریان اصل مؤمن در هیچ کدوم از اطراف علم اجمالی وجود بفرمایید نداره. ایشون خلاصه فرمایششون اینه: از آنجایی که علم اجمالی علم به واقع یک و هر علمی علت تنجز معلومشه دو، واقع با علم اجمالی منجز میشه و این تنجز میشه معلول علم اجمالی. پای علیت بیاد وسط، پای اصل مؤمن بریده میشه، با اون توضیحی که قبلا دادم. در مقابل محقق ناینی رحمت الله علیه میان وسط، ایشون به محقق عراقی اشکال میگیرند، میفرمایند که شما علم اجمالی رو در یک مرتبه بالاتری از علم تفصیلی تعریف کردی و خودتون متوجه نیستی. علم تفصیلی به تکلیف اگر داشتیم، میتونیم از طریق اصول و امارات مؤمن این علم تفصیل، این بله وجوب موافقت قطعیش رو دور بزنیم. یعنی خود شارع مقدس این امکان رو قرار داده در جایی که علم تفصیلی به تکلیف هست، شما از طریق اصول یا امارات خاص از قید موافقت قطعی خلاص بشید. مثالش چیه؟ نماز صبح متعلق علم اجمالی است، تفصیلی تفصیل است. بنده تفصیلا میدانم، بر عهده من نماز صبح. بسیار علم تفصیلی به طریق اولا باید مقتضیه، باید علت برای وجوب موافقت قطعی باشه. حال بنده نماز صبح رو خوندم و نماز تمام شده، شک میکنم آیا این نماز صبح من با رکوع بود یا فاقد رکوع بود؟ اگر با رکوع بود موافقت شده، اگر فاقد رکوع بود موافقت نشده. با این نماز مشکوکی که من خوندم موافقت احتمالی صورت گرفته، نه قطعی، و حال این که من به اصل وجوب نماز صبح علم تفصیلی دارم. خب ببینید، همین لحظه شارع مقدس دست شما قاعده فراق میده، میگه حالا که از نماز فارغ شدی و شک کردی رکوع به جا آوردی یا نه، نمیخواد به خود زحمت اعاده بدی، ولش کن، انشاءالله که رکوع به جا آورد. من با همین موافقت احتمالی میگیرم ادامه خوابم رو تا ساعت 10 صبح، این فریضه واجبه رو عرض بکنم خدمتتون که مشغول میشم و مثلا اگر روز تعطیلی باشه بدون اینکه دغدغه‌ای داشته باشم میگیرم میخوابم. حال که علم تفصیلی در قضیه است، چطور وقتی علم اجمالی بیاد وسط اینقدر بخواد سخت بگیره که اجازه نده یه اصل مؤمن ناقابل در بعض اطراف جاری بشه و شما فقط یه موافقت احتمالی کنید، در حالی که علم تفصیلی که درجهش بالاتره، وضوحش بیشتره، اینقدر سختگیر نیست. یک وقتهای اجازه میده مکلف به یک موافقت احتمالی بسنده کنه و دیگه خودشو به زحمت نندازه. اشکال محقق نایی نیست. در مقابل رفقا، در مقابل مرحوم محقق عراقی رحمت الله علیه میان وسط، میفرمایند که این حرف شما حرف نادقیق است. ببینید ایشون میگه که شما مثال زدید به قاعده فراق، بحث مراجع به اصل مؤمنی مثل براءته. بین قاعده فراقی که شما به عنوان نقض حرف ما بیان کردید و بین اصل براءتی که جریانش اینجا محل بحث فرقه. حرف کیه اینا؟ فراقی. در جواب کی؟ ناینی. یه وقت گم نشید. به ناینی میفرماید که قاطی نکنید، اونی که محل بحث ماست رو بیارید وسط. قیاس شما، قیاس شما نسبت به اصل براءت بر قاعده فراق، قیاس معل فارق. در نجف در این مقطعی سه تا علم، سه تا استوانه علم اصول همزمان حضور داشتند محقق نائینی، محقق عراقی و محقق اصفهانی. محقق اصفهانی مقدار منزوی بود نسبت به اون دو بزرگوار. درسی هم که داشت درسی بود که باید با اذن اشخاص درش حاضر می شدن، درس عامی نبود که هر کسی از راه برسه بتونه بنشینه. اما خب محقق عراقی و محقق نائینی درس های عمومی داشتند و گاهی اوقات بین این دو استاد معاصر دیالوگ علمی برقرار می شد و این حرف اونو نقض می کرد و اون هم حرف این. در یک اتفاق خیلی نادر محقق عراقی بر تقریری که از بحث های نائینی نوشته شده بود تعلیق زد. این یک پدیده بود که در تاریخ بشر به ندرت اتفاق افتاده که یه آخوندی بر تألیف معاصرش، نه تقریری که شاگرد معاصر از درس معاصر نوشته، تعلیقه بزنه. لذا شما اگه فوائد الاصول جلد 2 و 3 دو جلد آخرش رو ببینید، مزین به تعلیقات آقای عراقی است. علت همین است که در نجف ابتدا جلدهای 3 و 4 فوائد الاصول چاپ شد در زمان حیات عراقی. او در قید حیات بود، اینها رو دید، تعلیقه زد و این تعلیقه ها الان در کنار فوائد الاصول چاپ شده. معمولا خود متن فوائد میشه فهمید، تعلیقات رو نمیشه فهمید چی گفته، چون قلم خیلی سنگینی داشت عراقی. مرحوم آقای نائینی علی الله مقامه اشکار گرفتن، عراقی میخواد جواب بده. آقای عراقی اینجور میفرماد، میفرماید که تفاوت هست بین قاعده فراق و اصل براءت. میشه بگید تفاوت چیه؟ قاعده فراق احراز میکنه موافقت قطعی را برای مکلف، اما به شکل تعبدی. خوب دقت کنید، کارکرد قاعده فراق اینه که میاد احراز میکنه برای مکلف، اثبات میکنه برای مکلف چی رو؟ موافقت قطعی را، اما نه اثبات وجدانی، اثبات تعبدی. یعنی چی؟ بنده ای که نماز صبح هم تمام شد، حالا شک کردم آیا رکوع در این نماز صبح هم بود یا بلا رکوع نماز صبح خوندم، قاعده فراق به من میگه تو بنات رو بر این بگذار که با رکوع نماز صبح رو خوندی. یعنی چی؟ یعنی تعبدن بنات رو بر این بگذار که موافقت قطعی کردی. موافقت قطعی، خب وقتی من با رکوع خونده باشم موافقت قطعی دیگه، نماز صبح چی میخواد مگه؟ همینه دیگه. پس قاعده فراق برای تو اثبات میکنه تعبدن چی را؟ موافقت قطعی را. این از این. اما اصل براءت یه همچین عرضه اینه، حالا جسارت نشه وقت به اصل براءت، اما یه همچین عرضه ای از آن نمیشه توقع داشت، یه همچین قابلیتی در اصل براءت ما سراغ نداریم که بخواد اثبات تعبدی و موافقت قطعی کنه. ببینید چی میخواد بگه ایشون رفقا، اینو بگیم و تطبیق بکنیم تمام. ایشون در واقع اینو میخواد بگه، میخواد بگه که اساسا علم چه تفصیلی چه اجمالی علت وجوب موافقت قطعی است. علت چیه؟ وجوب موافقت قطعی. اما این موافقت قطعی ای که حالا علتش یعنی علم محقق شده مهم نیست، موافقت قطعیه وجدانی باشه یا موافقت قطعیه تعبدی. وجدانی یعنی چی؟ یعنی خودت یقین کنی بدون دستور شارع مقدس. در مثال ما 2 مرتبه نماز صبح رو بخونی با قطع به این که توش رکوع هم بود، میشه وجدانی. اما خب لازم نیست، شما اگر موافقت قطعی به شکل تعبدی هم تحصیل کردی تمامه، یعنی به کمک قاعده فراق. پس این که ما میگیم علم اجمالی علت برای موافقت قطعی است، همونطور که علم تفصیلی علته، علت برای اعم از موافقت قطعی تعبدی و وجدانی است. همین چیزی بیش از این ما نمیخوام. بگیم آقای موزی مؤمنی رو دعوت کن، شما موظفی هر روز مؤمنی رو دعوت کنی. خب این شخص اومده اینجا، آیا مؤمنه؟ دو جور میشه احراز کرد، احراز بفرمایید وجدانی، بدانم مؤمنه، احراز تعبدی، مولا بگه اینو مؤمن قلم داد کن، ندونم، بیانه بگه این مؤمنه، هم خب علم پیدا نکنم. شما باید لباست پاک باشه، ها؟ ادله چی میگن؟ وجوب طهارت صوب و بدن در صلات. حالا اهم از این که این طهارت طهارت واقعی باشه، وجدانن احراز کنی، بلا فاصله از حوض بیای بیرون بگی الله اکبر، یک. یا این که این طهارت طهارت تعبدی باشه، به این نحو احراز بشه، یعنی با چی؟ با اصل طهارت. شک دارم لباسم پاکه یا نجس، اصل طهارت میگه پاک، بگو الله اکبر. مهم نیست، مهم نیست که طهارت قطعی باشد، اما این طهارت قطعی اما از طهارت واقعی قطعیه یا طهارت تعبدی و ظاهری قطعیه. پس خلاصه کلام، قاعده فراق نمیگه مخالفت قطعی نکن، بلکه قاعده فراق میگه متعبد بشو به این که موافقت قطعی کرده. فرقش اینه، نمیگه موافقت قطعی نکن، میگه بنا و بر این بگذار که موافقت قطعی کردی، نمازت با رکوع بخونیم. فقط ذکر المحقق العراقی، ایشون ذکر کرده فی تقریب العلیه، در مقابل چیه؟ اقتضا. در تقریب نظری علیت، اینکه علم اجمالی علت باشه، اینجور فرمود انه لا شک فی کون، در اینکه علم منجز معلوم خود است، معلوم میشه چی؟ ها؟ واقع از دیده ایشو، علم منجز اون تکلیف واقعی است، علا نحو العلیه. فاذا زممنا، زمیمه کنیم این علیت را، این علیت را به اون مبنایی که آقای عراقی در مسئله علم اجمالی داره، این علت بودن علم نسبت به تنجز معلول رو زمیمه کنیم، الا زالک، زالک به چی خود پس؟ علیت. زمیمه کنیم به این نظریه علیت، چی را؟ ان نمیشه مفعول زممنا، ان المعلوم بالعلم الاجمالی هو الواقع لا مجرد الجامع، که دیدگاه نائی نیست جامع. ثبت ان الواقع منجز على نحو العلیه، واقع تکلیف واقعی، اون نمازی که از شما واقعا خواستن منجز بر عهده شما به نحو علی، یعنی واسطه علم اجمالی. و معهو، و با این تنجز به نحو علی، معهو یعنی با این تنجز به نحو علی، یستحیل و ترخیص فی ای واحدن من الطرف، دیگه امکان نداره ترخیص در هیچ کدوم از دو طرف جاری بشه. چرا؟ لاحتمال کون همون طرفی که مجرای ترخیص شده هو الواقع، احتمال داره که اون طرفی که مجرای ترخیص واقع شده همون واقع باشه. اون نماز ظهر میخوای پیاده کنی ترخیص رو، خب شاید همون وجوبش در واقع ثابت باشه، همینطور نماز جمعه. و به کلمت اخرى ان المعلوم بالعلم الاجمالی ان کان هو الجامع، دیدگاه کیه این؟ ناینی. فلا مقتضی لوجوب الموافقت القطعیت اصلا، این از این. و ان کان هو، اون معلوم هو الواقع یا واقع و هر دو وجهش درسته، اگر اون معلوم بالاجمال هو الواقع واقع باشه، که دیدگاه کیه این؟ عراقی. فلا بد من افتراز تنجزه علی نحو العلیه، چاره ای نیست جز این که حرف ما رو بزنه، لان این تنجز علی، تنجز به نحو علیه، شأن کل معلوم مع العلم، هر معلومی رو فقط به نحو علیت منجز به علمش میشه، العلم علتون تامتون لتنجز معلوم. و اعتراض علیه المحقق و نائینی، ایشون اشکال فرمودن به ان العلم الاجمالی ليس اشد تاثیرا من العلم التفصیلی. شما خیلی بالاتر بود اینجوری خبرام نیست. والعلم التفصیلی نفسه یعقل یعقل الترخیص فی المخالفه الاحتمالیه لمعلومه. علم تفصیلی خود معقول است، خود علم تفصیلی معقول است، یعقل معقول است ترخیص در مخالفت احتمالی با معلومش. چطور؟ کما فی قاعدت ای الفراق و تجاوز، فراق بعد از اتمام نماز، بعد از فراق از نماز، تجاوز در اثناء نماز، در سجده هستی شک کنی رکوع کرده ای یا نه، بگی بنا به گذار کرده ای. حالا این دو قاعده یکیست یا دو قاعده مجزاست، بحثیست در قواعد فقهی که جاش اینجا نیست. و هازا این معقولیت، این معقولیتی که بالا گفتیم به یعقل میخوره، این که معقول ترخیص در مخالفت احتمالی با معلوم علم تفصیلی. لمعلومه به چی میخور؟ لمعلومه چی؟ علم تفصیلی. بله. این معقول بودن یعنی عدمه، معناش اینه که عدمه کن علم تفصیلی علتا لوجوب موافقت قطعی، ولی با هیچ عنوان به هیچ بهانه نمیشه بین علت و معلول فاصله انداخت، ولو به بهانه قاعده فراق. معناش نست که علت وجود. فکذالک العلم الاجمالی، به طریق اولا علم اجمالی که از حس علمیت دوچار ضعفه مبتلا به اجمالی اینجوریه، اونم علت نیست مقتضیه. و عجاب المحقق العراقی علی حاضر اعتراض به ان قاعده الفراق و امثال قاعده فراق نیست ترخیص در ترک موافقت قطعی. اصلا ترخیص در ترک موافقت قطعی نمیدهد تا باشد منافی با این فرض، با این نظریه که بگیم علم اجمالی علت چیه؟ وجوب موافقت قطعی است. لفتراز علیت العلم مطلقا، چه تفصیلی چه اجمالی، لوجوبه ها به چی میخوره؟ موافقت قطعی. بله هیه یعنی قاعده فراق احراز تعبدی للموافقه، احراز تعبدی موافقته، احراز تعبدی موافقته. یعنی چی؟ خودش توضیح میده، ای موافقتون قطعیتون متو از سنخ تعبدی دستوری، بگه بنا بگذار که قطع به موافقت داری. دارم؟ نه، دستور دادن که انگار اینجوری هم، انگار این مدلی هم. وفتراز الالیته یعنی الی، این که فرض میکنیم الیت را، الیت چی نسبت به چی؟ نسبت به وجوب موافقت قطعی. معناش این است که علت باشه علم اجمالی وجوب موافقت قطعی را مطلقا، چه وجدانن چه تعبدن. و به هازای از هر الفرق بین اجراء قاعده فراق که ایشون طبقش اعتراض کرد، نائمی بر اساسش اشکال گرفت، و اجراء اصل براءت که محل بحث ماست، قیاس شما معل فارقه، فی احد اطراف متعلق به اجراس، فی احد طرفی العلم الاجمالی، فان الاول لا ينافي العليه، اولین قاعده فراق منافاتی با علیت علم اجمالی نداره به خلاف ثانی، اما ثانی منافات دارد. لذا میگیم جریان اصل مؤمن در بعض اطراف جایز نیست. و السلام علیکم و رحمت الله. تقریر است از عراقی مقالات اصول، تألیف خیلی هم گنگه، مقالات اصول هم قلمش سنگینه و هم سخت داره، یعنی ایشون ظاهرا خیلی در قید نوشتن نبوده.